أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قرآن کریم برای عینیت بخشیدن اون معارفش گاهی به سیر تاریخی و جغرافیایی دعوت میکند، گاهی هم به تذکره تاریخی درباره امتهای گذشته به مسلمین کنونی دستور میدهد. سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبون و ما عاقبت المکذبین و بانندهم. به حال شما بررسی کنید آثار اقوام و ملل گذشته را، شهرهایی که ویران شده، تمدنهایی که به ضعف گرایید، اونا را بررسی کنید ببینید که علل انحطاط اونا چی بود. درباره خود مسلمین تذکره است، نه سیر تاریخی و اقلیمی. میخواد اون صدر اسلامتون رو بررسی کنید، بعد از تشکیل حکومت هم وضعیتون رو بررسی کنید ببینید چگونه از استضعاف نجات پیدا شدید و مهمترین عامل نجات شما از استضعاف چی بود است. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. مطلب دوم آن است که استضعاف گاهی استضعاف فکری است که بحثش تو فقه و کلام است. اون که قدرت تشخیص ندارد و ضعیف است از نظر فکر، او یه سلسله تسهیلاتی در فقه برای او قائلن و یه سلسله سهولت‌های کلامی هم در قیامت برای او مطرح است. اون که مستضعف فکری است که درست تشخیص نمی‌دهد یا دسترسی به این معارف ندارد، مثل کسانی که همکنون در روستاهای دوردست مناطق شرک و الحاد به سر میبرند که پیام اسلام و احکام اسلام به گوش او نرسیده، او هم قدرت تحلیل و تحقیق معارف الهی را ندارد. قسم دیگر استضعاف، استضعاف سیاسی نظامی اجتماعی مانند آن است که آیه محل بحث ناظر به اوست. اینا استضعاف فکری و فرهنگی نداشتند، برای که در محضر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به این معارف بار یافته بودند. منتها مستضعف سیاسی بودند که مستکبران اینها را در ضعف قرار دادند. چنین استضعافی که در قبال استضعاف فرهنگی است، گاهی برای امت‌هاست، گاهی برای رهبران اونها. گاهی ممکن است یک رهبری مستضعف بشود. اگر فتنه در جامعه پدید آمد، یه سامری پیدا شد از ضعف فرهنگی یه عده سوء استفاده کرده است، اونها را علیه رهبر دینیشون شورون، اون رهبر میشه مستضعف، که جریانش در سوره مبارکه اعراف گذشته است. آیه 150 سوره مبارکه اعراف این بود: وقتی وجود مبارک موسی کریم از اون مناجات و ملاقات الهی از طور برگشت و الواح تورات را دریافت کرده آمد، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. یه سخنی با بنی اسرائیل داشت که شما در زمان غیبت من بدرفتاری کردی، این امانتهای الهی رو حفظ نکردی و القل الوا. یه عتابی هم با برادر بزرگوارش حضرت هارون سلام الله علیه داشت و اخذ به رأس اخیه یجر الی، که چرا این مردم را درست حفظ نکردی. هارون سلام الله علیه به موسی علیه السلام عرض کرد قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. یه فتنه پدید آمد، یه سامری پیدا شد، یه گوساله‌ای رو به صورت صنعت ساخت و او رو به بانگ در آورد، گوساله نبود، حیات نداد. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نه عجلا له خوار. این کلمه جسد نشون میدهد که یک کار صنعتی بود، نه کار طبیعی. اینطور نبود که یک گوساله واقعا احیا کرده باشد. یک مجسمه گوساله را با تعبیه صنعتی به بانگ در آورد که او خوار داشت. حرف انسان رو میگن نطق، حرف فرس رو میگن او فرس ساحل است، و صوت حمار رو میگن او ناهق است، صوت گاو رو میگن خائر است. بقر خائر است اونطوری که فرس ساحل است، اونطوری که حمار ناهق است، اونطوری که انسان ناطق است. تنین مال اون وزوز مگس است، و همچنین ناله های حیوانات دیگر هر کدام یک اسم خاصی دارد، که شیر مثلا میگد او زعیر دارد. به هر تقدیر خوار اسم صوت گاو و گوساله و این هاست. از این که فرمود اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار، معلوم شده کار صنعتی و هنری بود، نه کار اعجاز و حیات حقیقی. این فتنه باعث شد که عده به دنبال سامری راه افتادن و سخنان رهبرشون یا خلیفه رهبرشون وجود مبارکه هارون سلام الله علیه رو نشنیدن. هارون به موسی علیه السلام گفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. مشابهی هم که بیانی در تعبیرات وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه هست که مازل تو مدفوعا حقی. از اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد تا کنون حق من غصب میشد، منو از حقم محروم کردن. گرچه کلمه مظلومن در این نقل نیست، ولی مدفوعا حقی مشابهین آمده. و مظلوم غیر از مغلوب است. ممکن است کسی در یه صحنه غالب بشود، عده‌ای را از پا در بیاورد، ولی مظلوم باشد. معیار مظلومیت آن است که این شخص اهل عدل است، عادل است، حق با اوست، دیگری یا دیگران در برابر او قیام کردند. هر کس در برابر عدل و حق قیام بکند ظالم است ولو شکست بخورد. هر کس حق و عدل با او باشد مقاومت بکند مظلوم است ولو پیروز می شود. معیار مظلوم بودن غیر از مقتول بودن، غیر از مغلوب بودن است. در جریان جمل وجود بارکه است امیر غالب بود ولی مظلوم. طلحه و زبیر مظالم بودن گرچه مقتول شدن و مغلوب. بین مغلوب بودن و مظلوم بودن عمومن وجه است. این چه نیست که هر مغلوب مظلوم باشد، چه این که بین غالب و ظالم هم این چنین است. معیار ظلم این است که انسان در برابر حق و عدل بایستد و بخواهد حق را از یه حق بگیرد، عدل را از عادل بگیرد، و گاهی با او درگیر می شود و شکست می خورد. این شخصی که در برابر حق قیام کرده، در برابر عدل قیام کرده، ظالم است ولو شکست بخورد. اون که حق با اوست و عدل با اوست و دارد از عدل و حق حمایت می کند مظلوم است ولو پیروز بشود. اگر در بیانات نورانی از تعبیر یه همچی تعبیری باشد که از زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا کنون حق مرا از من گرفتن و نگذاشتن حق من به دست من برسد، با من درگیر شدن، معناش این نیست که از اون وقت تا حال من مغلوب شدم. از اون وقت تا حال من مظلوم شدم نه مغلوب. این که میگن اول مظلومون حضرت است درش همینه. معیار ظلم و عدل چیزی، معیار غالب و مغلوب شدن چیز دیگر است. حال و مغلوب اینه که بالاخره کسی میکشه یک کسی کشته میشه، یک کسی میزنه یک میخوره، این معنیش معلوم. اما مظلوم بودن این است که کسی اهل حق باشد، کسی اهل عدل باشد، دیگری بخواهد حق را از او بگیرد، عدل را از او بگیرد، این شخص میشه مظلوم، اون گیرنده میشه ظالم. حالا درگیر میشن، ظالم کشته میشه یا مظلوم، این حساب دیگری است. غلبه یه مطلب است، ظلم و عدل مطلب دیگر است. در اینجا هارون سلام الله علیه گفت منو استضعاف شدنی، استضعاف نظامی سیاسی اجتماعی مانند نه استضعاف فرهنگی. استضعاف فرهنگی همان است که در نهج البلاغه آمده که بعدا میخونیم. این گونه از استضعاف با رهبری هم میسازد. ممکن است کسی رهبر مردم باشد، مثل هارون سلام الله علیه، مثل استهمی سلام الله علیه، و مستضعف باشد. کسانی هم که با رهبر بودند مثل ابوذر رضوان الله یا مقداد رضوان الله، اینا هم جز مستضعفین بودن. در نهج البلاغه در کلمات قصار دارد کان لی اخان فی ما مضا قلیلا ضعیفا مستضعفا، این کان خارجا عن سلطان بطنه لا یجدو لا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد، کان خارجا عن سلطان بطنه، او از سلطنت شکم بیرون آمده، این تو نبود که هرچی دلش میخواد بخوره، هرچی دلش میخواد تهیه کنه. اگر نداشت اونقدر هنرمند بود که میل خود را کنترل کند، میل پیدا نمیکرد، نه صبر میکرد. لا یشتهی ما لا یجد، اگر چیزی گیرش نمیآمد او از او بی‌نیاز بود، نه اینکه علاقه داشت ولی چون نداشت صبر میکرد. صبر کار اوصیاتی از متخلقین است. آزاد مردان که اهل صبر نیستند، اونا بالاتر از صبرن. صبر یعنی کسی تلخی رو تحمل بکنه، و این تلخی برای آن است که علاقه داشت به اون شیرین کامی، چون بهش نرسید همکنون فراقش تلخ است. ولی اگر کسی نیازی به اون شی نداشته باشد، اینکه صبر نمی کند که، اینکه صبر نیست برای اون که، لا یشتهی ما لا یجد، اون وقتی هم که گیرش آمد دسترسی پیدا کرد، لا یکسر و اذا وجد، چون خان خارج از سلطان بطنه، بعد هم بود قلیل ضعیف مستضعف بود، و معذالک ازا جا الجد کان لیس قابل و سلوات. با اینکه این چنین بود، وقتی حادثه پیش اومد در جریان جنگ، این شیر بیشه بود و مار بیابان، چون مارهایی که تو شهر و روستا هستن در کنار آبن، اونقدر سمی نیستن، اونقدر هم گزنده نیستن، اما مارهایی که در دامنهای کوه تو کویر روش میکنن، اونا پرسن مند و با اشاره حلات میکنن. فرمود این یار من وقتی جنگ می شد مار بیابان بود و شیری بیشه. معلوم میشه این با اینکه از یاران حضرت بود، یه همچه استضعافی داشت که دیگران اینها را در مسائل سیاسی نظامی مانند اون تضعیف بکردن، وگرنه اینها همچه این قدرت رو داشت. پس استضعاف یا استضعاف فرهنگی است که الان او رو از نهج البلاغه می خونیم، یا استضعاف سیاسی نظام اجتماعی است که در سوره اعراف و مانندون آمده است. روی این استضعاف سیاسی ممکن است کسی رهبر مردم باشد، مقتدر هم باشد، ولی مستضعف. از این گروهان که فرمود و نرید و انما نعلی الذین استضعفوا فی الارض، که اینا مستضعفین فکری نیستند، مستضعفی در زمینند. برخی از بزرگان گفتند این کلمه فی الارض در اینجا مفهوم دارد، یعنی اینا در ملکوت عظیمن، منتها در زمین عده اینها را ضعیف تلقی کردن. اگر مرحوم کلینی و دیگران این حدیث نقل کردن که عالمی که علمش برای خدا، عمل به علمش برای خدا، نشر علمش برای خدا، این سه فضیلت داشته باشد، من تعلم العلم و عمل به و علمه لله، که این لله به نحو تنازع متعلق است برای هر سته، کسی که هر سه کارش لله است، این دعیه فی ملکوت سماوات عظیما، این در باطن عالم بهش میگن آیت الله العظما. این رو فرشتگان میگوین این آیت معظم خداست. دعیه فی ملکوت سماوات عظیما. این گونه از مردان ممکن است که مستضعف در زمین باشن. اونی که تو سوره مبارکه قصص است اوم از همین سمت است. و نورید و انمون علاللزین است و ضعفو فی الارض نست استسعو فی السما. اینجا هم در همین آیه محل بحث سوره انفال فهمد وذکر از انتم قلیل المستضعفون فی الارض گرچه فی السما عند الملائکه عظیم بودید. اینا مستضعفین نظامی سیاسی هستند، نه مستضعفین فرهنگی. این گونه از استضعاف با رهبری هم می سازد که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اما اون استضعاف فرهنگی که بخشش در فقه مطرح است، بخشش در کلام، اون ناظر به این است کسی قدرت تشخیص نداشته باشد از نظر دستگاه خلقت، یا قدرت تشخیص دارد ولی دسترسی ندارد. خطبه 189 نهج البلاغه بند سوم این است که بر هجرتو قائمت علی حد الاول ما کان لله فی اهل الارض حاجه من مستسر الامه و مؤلنها لا یقو اسم الهجره علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض فمن عرفها و اغر بها فهو مهاجر. بعد همون ولا یقو اسم الاستضعاف علا من بلغت الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. اون کسی که حجت الهی به او رسید، او گوش داد و فهمید، این دیگه مستضعف فکری نیست، این دیگه سهولت فقهی یا کلامی درباره او نیست. نظیر این گونه تعبیرات در بخشای دیگر هم هست. در خطبه 192 از بند 39 تا بند 41 میفرماد انبیا و اولیا را مردم مستضعف تلقی کردند. این هم مستضعفین فیر ارزن. این همان است که هارون سلام الله علیه میگه ان القوم استضعفونی.
اجازه تعبیر موسی که فرمود
خب بله، وقتی که او را اطاعت نکنند رهبران رو خوان نشین بکنن، اینجا میشه مستضعف دیگه. در خطبه 192 از بند 39 تا بند 41 میفرماد انبیا و اولیا را مردم مستضعف تلقی کردن. این هم مستضعفین فیر ارزن. این همان است که هارون سلام الله علیه میگه ان القوم استضعفونی. خب بله، وقتی که او را اطاعت نکنن رهبران را خوان نشین بکنن، اینجا میشه مستضعف دیگه. در خطبه 192 بند 39 تا 41 به این صورت است که فرمود مردان الهی فلو رخص الله فی الکبل احد من عبادی لرخصی فی الخاصت انبیائی و اولیائه ولکنه سبحانه کره الیکم التکابر و رضی لهم التواضع فالصقوا بالارض خدودهم و عفروا فی التراب وجوههم و خفض اجنحتهم للمؤمنین و کانوا قوما مستضعفین قد اختبرهم الله بالمخبثه. این یک بار. بعد هم فان الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم با اولیائه المستضعفین فی اعینهم. این اولیای الهی که مردان بزرگن پیش ملکوتیان در چشم مستکبران مستضعفن. این استضعافی که در سوره در آیه در خطبه 192 آمده همون استضعافی است که محل بحث است از یک سو و در سوره مبارکه اعراف از زبان هارون سلام الله علیه نقل کردن از سوی دیگر. پس این استضعاف میشه استضعاف سیاسی نظامی اجتماعی به مانند آن اونی که در خطبه قبلی نهج البلاغه بود که اگر کسی بلغت الحجه و سمعها به اذنه و آها به قلبه مستضعف نیست، منظور از اون استضعاف استضعاف فرهنگی است که انسان یا اهل تشخیص نیست یا دسترسی ندارد. فرمود شما مستضعف سیاسی نظامی بودید، ما همه امکانات را دادیم و اوضاع برگشت، به شاکر باشید. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. یا ریان خیانت، خیانت اصولا نقص است، لغتا خیانت نقص است. لا یختانون انفسهم یعنی حظ خودشون رو کم میکنن، بهره به کمالات خودشون رو کم میکنن. اینجا فرمود احکام الهی و حکم و معارف الهی امانتهای الهی است، امانتهای الهی را خیانت نکنید. درباره دین خدا، احکام خدا، معارف خدا، حکم خدا خیانت نورزید. لا تخون الله. درباره سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سیرت اون حضرت خیانت نورزید، این خیانت رسول است. دستور و هدایت های رهبری اون حضرت هم اطاعت کنید، وگرنه خیانت است. در روابط اجتماعی امانت های خودتون هم خیانت نکنید. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. چون خیانت در احکام و حشم درباره سنت و سیرت از یه سنخ است و خیانت مالی جامعه از سنخ دیگر است، این کلمه خیانت تکرار شده است. اما لا تخونوا الله و الرسول که از یک سنخ است و تخونوا اماناتکم که از سنخ دیگر است. این امرایت در امانت از بهترین فضائل انسانی است و خیانت در امانت هم از بدترین رذایل انسانی است. انس ابن مالک میگوید که قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له. انس میگوید کمتر موقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه و سخنرانی ایراد میکرد مگر اینکه اهمیت رعایت عهد را و مسموم بودن خیانت عهد و پیمان را بازگو میکرد. میفرمود لا ایمان لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له. گرچه معارف قرآنی اون سبقه ملکوتیش محفوظ است، اما این چنین نیست که همه این معارف قرآنی درباره اون آسمانی و مسائل ماورای طبیعی باشد. بخش مهمش مربوط به همین مسائل روابط اجتماعی ماست. این انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان، معمولا میگن این یا تکلیف است یا ولایت است یا معرفت است یا حقیقت قرآن است. بر اون همش درست است، اون مصداق کامله. اما همین امانت های معمولی هم همینه، همین وجوه هم که به ما میدن همینه که حقوق مردم رو به اونها بدیم. امانتی که به ما میسپارن در اون امانت خیانت نکنید. این تو نهج البلاغه است. فرمود اگه کسی امین باشد کاری بکند که آسمان ها نمیتونن کار رو انجام بدن. این شما تو هر هزار نفر شاید یه نفر نمونه پیدا کنی که اگر چیزی مالی پیش او بردن، این بین خود و بین خدای خود این مال رو امانت بدونه، بگه بین من و طلب عادی فرقی نیست. این چیزا رو آدم با تو عرب خواب ببینه. اینا همین امانت هاست، همین چیزی که با آدم میدن این امانت مردم دیگه، باز انسان به اهلش بفرزده. این چنین نیست انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض بگیم همش الولایت الکلیه، بل اون مصداق کامله. قرآن مصداق کامله، اصل دین مصداق کامله، همین امانت ها هم مصداقشه. نشونش هم نهج البلاغه است. حضرت هم خب مالی که به شما دادن به مردم بدید، عهد عهد مردم، مال مردم، امانت مردم حفظ بکنید. برای اینکه خود در قرآن فرمود به اینکه انا عرض در امانت علی السماوات و الارض، در بزرگ داشته همین امانت ها و وجوهات شرعیه اینجا حضرت تطبیق کرده نهج البلاغه. اون که مصداق کامل است اون را همه روشن حالی چه انسان بالا بره پایین فراموش بکنه. این هست، اونها هم هست، البته اونها مهمتره. اگر اینها باشه انسان به اونجا میرسه، اگر اینها را رعایت نکنه که به اونجا راه پیدا نمی کند، چون راه رسیدن به اون معرفت، راه رسیدن به حکم احکام است، غیر از این که راهی نیست. خب بنابراین امانت هایی که ما میدن مصداق روشن انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال است. حالا فحص کنید ببینید همچه مصداق گیرتون میاد یا نمیاد. اینو جزئه با چراغ دور شهر گشتن از ترسان یه همچه مصداق پیدا کند که اگر وجوهی به کسی دادن او بین خود به طلبای عادی فرق نگذاره. خب به این امانت هم شامل این قسم خواهد بود و همه این امانت هایی که به دست انسان میرسد مشمول همین آیه است، اونها هم همین است. پس بنابراین اهمیت مسئله امانت این است که فرمود مبادا خیانت بکنید. اگر انس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام خطبه ها میفرمود کسی که امانت رعایت نکند دینش کامل نیست، ایمانش کامل نیست، برای همین اهمیت این مسئله. خب اسراری که پیش آدم هست امانت هست. زوجین هم همینطور است. هیچ زن و شوهری حق ندارن اسرار داخلی یکدیگر را برای حتی خانواده ها خودشون تشریح کنند، که اون هم از مصادیق امانات است. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم. بعدم میفهمد بین که رازش و سرش هم این است که شما به دخل علاقه فرزند دارید، علاقه به مال دارید، اینا همه امتحان است، اینا هم فتنه است. خب کسی که در وجوه یا غیر وجوه تعدی میکند، بیش از اندازه دیگری صرف میکند برای علاقه به فرزند دیگه، همون این فتنه است. علاقه شما به فرزندانتون، به اموالتون بیش از فتنه چیز، بیش از امتحان چیز دیگه نخواهد. و علم انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب قصه ی ابی لبابا با مانند آن که نقل شده است میتواند مصداقی باشد، اما شأن نزول بودنش دشوار است، چون این سوره مبارکه انفال در جریان بدر گفتن نازل شد. و قصه ابو لبابه که مربوط به جریان یهودی های بنی قریظه بود، اون بعد از جریان بدر بود، فاصله زیادی. اونگاه این آیه را بر جریان توبه ابی لبابه تطبیق کردن آسان نیست. این شخص وقتی که ذات اقدس اله به وسیله جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم را آگاه کرد که ابو سفیان با تشکیلات شرکت کرده با مال فراوانی، به وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصمیم نظامی گرفته، ابی لبابا هم یه سلسله اموال پیش اونها داشت و ستون پنجم اونها بود، عامل نفوذی اونها شد. اونا با اون مشورت کردن یا گزارش خواستن یا ای ابتدایش رو کرد به گزارش دادن، برای اونها نوشته یه رسول خدا در بار شما تصمیم گرفته. آیه ناظر شد که لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتكم. ابی لبابا میگه من ما زلت قدمای، مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم، پاهام تکون نخورد مگر اینکه، یعنی از جام تکون نخوردم مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم. بعد از اون قصه نادم شدنش و توبه کردنش و عشق ریختنش و آمدنش مسیر پیغمبر و خودش رو به اون ستون بست و چند شبان روز هم همونطور بود و گفت من خودم رو باز نمی کنم مگر اینکه توبم قبول بشه، به دست پیغمبرم باز بشه. و این که شرحش هست. الان اون ستون ابو لبابه که از ستونهای پربرکت کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون می تواند مصداق آیه باشد، ولی بخواد شأن نزول آیه باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه ثابت بشود این قضیه، این آیه بعد از جریان ابو لبابه اتفاق افتاده است. در حالی که این به دنبال قصه بدر است، قسمت مهم سوره مبارک انفال، مگر اینکه این آیه جداگانه نازل شده باشد، او را شامل می شود و دیگران را هم شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. یه وقت است که انسان جاهلانه، جاهلن، قاصرن، ساهیان، ناسیان دست به یه کاری میزنه، خب اون خیلی تحت تعقیب نیست، یا اصلا تحت تعقیب نیست مثل جهل موضوع، یا اگر غفلتی کرده است به منشاء غفلت سهلنگاری بود، اون چنان تحت تعقیب نیست، ممکن است عقوبت بشود ولی نشند. اما یه وقتی کسی عالمن عامدن خیانت میکند، فمولا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. حالا اون روایت از نهج البلاغه انشاءالله فردا بخونیم که حضرت در نهج البلاغه هم این آیه را، یعنی آیه انا عرضنا الامانه را تطبیق بکند بر همون امانت های دنیا. بعد فهمد منشه این خیانت ها علاقه به مال و فرزند است، اینم که امتحان بیش نیست. و علم انما هم بالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین.